بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین ملعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، در این جلسات مناسبتی بنای من در این بحث‌های اخیر بیان یکی از موضوعات بسیار مهم و مسائل بسیار پراهمیت از سلسله مباحث مهدویت بود. ما در دوره معاصر خودمون در بحث مهدویت دچار انحراف در این مسئله هستیم، که از انحراف در جریان مهدویت متکلمین تعبیر میکنن به بحث متمهدیان، کسانی که ادعای مهدی بودن یا باب خاص یا نایب خاص امام حسن علیه السلام دارن. برای که جریان معاصر رو که عموماً زید گروه بهائیت هستن تحلیل بکنیم و گروه های دیگری که اضافه شدن، مجبور شدیم که ریشه این بحث رو پیگیری بکنیم و عرض کردیم که ریشه این بحث قبل از ولادت امام عصر علیه السلام مطرح بوده، از دوران حضرت امیرالمومنین و امامان بعد، که گاه به امام می رسیدن می گفتن آقا شما قائم هستید، شما مهدی هستید، و امام علیه السلام فرمودن که قائم هستیم، ولی اون که در نظر شماست که می آید و زمین را پر از عدل و داد بکند اون من نیستم. دید جریانات انحرافی تشکیل شد برای اینکه اصل مطلب رو مخدوش بکنن و مردم رو از خانه امام عصر علیه السلام دور بکنن. دورانهای متفاوت رو بیان کردم، اشکال متفاوتش رو بیان کردم، اهدافشون رو بیان کردم، شیوهشون رو هم بیان کردم. در بیان دورانها رسیدیم به دوران حضرت رضا، امامت حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت جواد و حضرت هادی. در دوره حضرت صادق و امامت حضرت امام کاظم گروه های انحرافی به شکل اسماعیلیه که الان هم ظهور و بروز دارن، مرکزشون هم در هندوستانه، اینا بودن. اما در دوره امام رضا ببینیم شکل انحرافی چی بود. وقتی که حضرت موسی بن جعفر از دار دنیا رفتن، شهید شدن، گروه انحرافی در دوره امام رضا و امامت حضرت جواد و امامت حضرت هادی به این شکل ظهور و بروز کرد. گروهی آمدند به نام واقفیه. اینها گفتند که ما بعد از حضرت موسی بن جعفر کسی را به امامت نمی‌شناسیم. چرا؟ چون امام علیه السلام به امامت کسی توصیه نکرده است. بحث مفصلش در جلسه گذشته شب شهادت حضرت جواد الائمه بیان کردم. فقط میخوام بحث رو ادامه بدم. قطعه پایانی اون جلسه این بود. در دوره حضرت موسی بن جعفر هم تعداد شیعه زیاد شده بود، هم گستره جغرافیایی تشیع بسیار گسترده تر شده بود. و همین دلیل شهادت موسی بن جعفر 3 روز بدل مبارک رو نگه داشتن که شیعیان برسن برای تشییع. عددی رو که در تشییع حضرت موسی بن جعفر ذکر کردن 1.5 میلیون نفره. 1.5 میلیون نفر در تشییع برای جناب موسی بن جعفر امام هفتم. خب امام وکلایی رو داشتن، کارها رو از طریق اون وکلا انجام میدادن. اون وکلا این دسیسه رو درست کردن. حضرت که به شهادت رسیدن گفتن ایشان ما را به امام بعد از خودشون معرفی نکردن، شدن واقفیه، توقف کردن، امامت حضرت رضا رو قبول نکردن. امامت بعد از حضرت جواد، امام رضا مربوط به حضرت جواده، مورد قبول واقع نشد. واقفیه خیلی قوی کار کردن، حضرت هادی علیه السلام هم همینطور. پس گروه انحرافی در دوره این سه امام واقفیه بودن که اصلا اصل امامت رو قبول نداشتن. میگفتن آخرین امام حضرت موسی بن جعفر، اونم که شهید شده است. تا امامت رسید به دوره حضرت هادی علیه السلام. در دوره حضرت هادی یک گروه فعالیتشون به اوج رسید و گروه اسماعیلیه است. اونا کسانی بودن که امامت جناب اسماعیل فرزند ارشد امام صادق رو پذیرفته بودن، در حالی که اسماعیل در حیات امام صادق علیه السلام به شهادت رسیده بود و اصلا زنده نبود تا بخواد ادعای امامت بکنه و ایشان اصلا ادعای امامت هم نکردن. ولی گروه انحرافی اسماعیلیه که امروز هم هستن، از زمان امام هادی فعالیتشون به اوج رسید. بعد از امام هادی دوره حضرت عسکری است که خطرناکترین دوره است، چون داره به نزدیک میشه به دوره امام عصر علیه السلام. یک گروهی روی کار اومدن به نام گروه محمدیه. اینا کیا هستن؟ امام هادی علیه السلام یه فرزندی دارن به نام سید محمد از سادات جلیل القدر و صاحب کرامت، مدفون در ارض سامرا، که انشاءالله خداوند به حق حضرت امام محمد باقر بلاد اسلامی را به امنیت برگرداند و این بلاد عزیز را از شر دشمنان نجات عنایت فرماید. یکی از سرزمین‌هایی که دشمن درش خیلی نفوذ داره همین منطقه سامراست، چون در نزدیکی سرداب مقدسه و مزار حضرت عسکری و مزار حضرت هادی علیه السلام هست، نسبت به اون منطقه اینا حساسیت دارن. انشاءالله که امنیت به همه بلاد اسلامی برگرده. نکته مهم این است که سید محمد در همون جا مدفون هستند، دارای مزار هستند و برای عربها، عراقیها کراماتی که از ایشون نقل می شود در رده کراماتی است که برای وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم ذکر می شود. این از جهت این است که ایشان خیلی صاحب ارج و قرب و منزلت و بسیار مجرب در حوائج هستند. فرزند بزرگ حضرت هادی علیه السلام سید محمده، صاحب کرامته. در دوره حضرت عسکری، امامت حضرت عسکری، فرقه انحرافی امامت رو برای سید محمد ذکر کردن، گفتن ایشان امام ماست، در حالی که جناب سید محمد در زمان حیات پدرشون از دار دنیا رفتن. فرقه محمدیه آمدن دسیسه ایشان را اینطور درست کردن که امام هادی علیه السلام برای این پسرشان خواص اصحاب رو دعوت کردن به پیروی از ایشان، ولی چون از جان ایشان میترسیدن که ممکن است مورد تعدی دستگاه ظلم قرار بگیرد، ایشان رو مخفی کردن، پنهان کردن، از دار دنیا نرفته است، مخفی کردن تا انشاءالله به موقعش بیاید و ظهور بکند و عرض به حضورتون که اون مأموریت الهی که در اختیار اوست و باید به دست او انجام بشود و اون گسترش عدل و داد است، استقرار عدل و داد است، انشاءالله به دستش انجام بشه. بنابراین قائم اوست. رهلت هم یک بلوف سیاسی است، ایشون از دار دنیا نرفتن، بلکه در پس پرده غیبت. امام هادی علیه السلام برای مبارزه با این فرقه دو تا کار انجام میدادن. بنابراین از این سیره امام هادی که مبارزه میکردن با این فرقه ما درس میگیریم که یکی از چیزهایی که اونهایی که منتسب به شیعه هستند باید بلد باشن این است که گروه های انحرافی رو باید بشناسن و باید با اونها چیکار بکنن؟ آقا مبارزه بکنن. و این که آقا میاد و درست میکنه کارها رو از در واقع سیرشون دور کنن. فرقه معاصر ما یکیشون بهاییته. بچه شیعه های ما چقدر با بهاییت آشنا هستن؟ اصلا انحراف بهاییت کجاست؟ و وقتی شما اینو نمیدونی بعد وارد محافل میشی از بزرگتون که مطالبی رو بیان میکنن، شما هم که خب ماشاءالله زن ماشاءالله هیچی نمیدونی، اولش مبهوت بشی، یعنی احکام هست، بعد باور میکنی و مرحله سوم خودت بشی مدافع اونها. ما زیاد داشتیم جوانهایی که در حیات بودن، سینه زن امام حسین علیه السلام بودن. و حالا اینکه میگم زیاد داشتید دیگه مثلا فکر کنید 50,000 تا است، 10 تا هم باشه زیاده، ولی هست که بعد امروز شیطان پرست هستن نسبت به اون چی که قبلا بوده زاویه پیدا کردن. زیاد شنیدید زیارت عاشورا میخوندن، اما دیگه امروز زیارت عاشورا رو چیکار میکنن؟ گذاشتن کنار. خب این بله همین در واقع مسئله است که نمیدانستن دیگه. به ما دستور دادن ما باید بلد باشیم برای مبارزه. امام هادی در راه مبارزه با فرقه محمدیه دو کار میکردن: یک، در مواقع مهم و در جاهای بسیار متعدد به مرگ پسرشون سید محمد تصریح کردن و بودن ایشون از دار دنیا رفته، خدا غریق رحمتش بکنه. در این مجلس اینو میگفتن، تو مجلس دیگه باز همون مطلب رو تکرار میکردن. و طریق دومی رو که بیان میکردن به نصشون یعنی تصریح میکردن بر امامت امام حسن عسکری، از جمله این روایت. عمر نوفلی میگه به این که من در محضر حضرت امام حسن امام هادی علیه السلام بودم، دو پسر ایشان، پسر بزرگتر و پسر کوچکتر، محضر پدر بودند. پسر بزرگتر سید محمد است و پسر کوچکتر امام حسن عسکری است. من امام حسن عسکری رو کردم، گفتم آقا، به حضرت هادی رو کردم، گفتم آقا بعد از حضرت هادی ایشان صاحب ما هستند. اشاره کردم به ابو جعفر محمد، گفتم ایشان صاحب ما هستند. حضرت فرمودند خیر، بعد از من صاحب شما پسرم حسن است. تصریح به این معنا کردند که در تقابل با چی قرار بگیرند؟ با فرقه محمدیه که در واقع در دوره امام حسن عسکری امامت سید محمد رو ادعا داشتند. در دوران امام حسن عسکری امام هادی که از دار دنیا رفتن برای امامت جناب سید محمد رو معرفی کردن. حالا امام عسکری به امامت رسیدن. در یه مقطع کوتاهی جعفر کذاب رو معرفی کردن به عنوان انحراف در امامیه و امامت. دوره حضرت عسکری کی تمام شد؟ سال 250 هجری قمری که امام به شهادت رسیدن. سال 250 هجری قمری تا سال 329 هجری قمری میشه چند سال آقا؟ 79 سال. به این 79 سال میگن دوران غیبت صغرا. در دوران غیبت صغرا چهار گروه انحراف پیش اومده که این گروه ها رو پشت سر بذاریم یواش یواش میرسیم به اون مطلوبمون که معاصر هستش. در دوران غیبت صغرا گروه اول کسانی هستند که اصلا غیبت صغرا از کی شروع میشه؟ از شهادت امام عسکری علیه السلام سال 250. اینها اومدن میگن که امام حسن عسکری امام است و بعدی وجود ندارد. خودشون سه گروه هستن. به اینها میگن واقفیه دوم. واقفیه اول کجا بود؟ دوران امام کاظم و حضرت رضا. گفتن بعد از امام کاظم احدی امام نیست. رضا امامت حضرت رضا رو که انکار بکنن، حضرت جواد و حضرت هادی هم انکار شده است و تبلیغ امام و تأثیر امام باعث شد که امامت ریشه اش خشک نشود و خدا حمایت کرد. اما در دوره حضرت عسکری دوباره این بازی شروع شد که امام حسن عسکری آخرین امام است و امام بعد از او وجود ندارد. سه گروه شدن اینها. اینها رو میگن واقفیه دوم. گروه اولشون اینا میگن که حضرت عسکری از دار دنیا نرفت، بلکه در پس پرده غیبت است و به زودی خواهد آمد. مبناشون روایت سفارت انگلستان نیست، سفارت روسیه نیست، کج‌فهمیه در روایته، یعنی نفهمیدن روایت رو. بنابراین برادر من، شما اگر اهل فنی، من التماس دعا دارم، ولی اگر اهل فن نیستی باز هم التماس دعا دارم، ولی این بار خواستم این است که آقا روایت رو تو نمیتوانی تحلیل کنی ولو اعراب بالا سرش گذاشته باشن. اگه اعراب بذارن تو فقط میتونی روایت رو درست بخونی، اما این چه روایت را بفهمیم باید به اهلش واگذار بشه. اگر به اهلش واگذار نشود آنگاه مشکلاتی پیش بیاد نظیر اون چی که اینها درست کردن. اینها مبناشون یک روایته، میگن امام حسن عسکری از دار دنیا نرفته. یک، خود امام حسن عسکری امام است. دو، کجاست در پس پرده غیبت. خب چرا این حرفو میزنی؟ از حضرت صادق علیه السلام این روایت رو نقل میکنن. هیچ امامی تا آشکار جانشید خود را معرفی ننماید از دنیا نمیرود، زیرا زمین بدون حجت باقی نمیماند. اینها این روایت رو گرفتن، بعد رفتن سراغ تاریخ، میگن امام حسن عسکری فرزند خودشون رو، جانشید خودشون رو معرفی نکردن. پس خودش قائمه دیگه. نتیجه گیریشون درسته ولی اون روایتی رو که بهش استناد کردن غلطه. ما روایاتی داریم که امام حسن عسکری فرزند خودشون رو معرفی کردن. چند تا روایت تو زمینه بلدی شما؟ 30 تا روایت وجود داره، 30 تا روایت که در همان دوران خفقان و در همون دوران مشکل امام حسن عسکری وجود نازنینش، فرزند نازنینش امام عصر رو معرفی کردن. مهمترین روایتش احمد ابن موسی اشعری رئیس عالمان قم در دوره خودش بود، به شرف یاب و محضر حضرت شد. چقدر اینها محرم بودن به بیت امامت، وارد محضر حضرت امام حسن عسکری شد. حضرت بهش فرمود احمد برو در اون اتاق پرده رو کنار بزن ببین چه میبینی. احمد ابن موسی رفت پرده رو زد کنار، گفت فاذن یک آزاده دیدم در سن 5 سالگی، جمالش چون خورشید می درخشید، مرا دید او من سلام کرد و مرا با اسم مورد خطاب قرار داد و فرمود بعد از پدرم من صاحب شما هستم. من تعجب کردم، پرده رو انداختم، آمدم خدمت حضرت عسکری، دیدم حضرت عسکری تبسم می کنن. خواستم سوال بکنم که او فرموده درست است یا نه. حضرت فرمودن بعد از من اون آقازاد صاحب شما هست. و ما از این تیپ روایات 30 تا داریم. اینجور نیست که امام حسن عسکری امام بعد از خودش رو معرفی نکرده باشد تا مبدعی یا منشعی برای انحراف گروه های بعدی شد باشد. اینا یک گروه. گروه دوم این که از همین واقفیه هستن، اینها میگن حضرت عسکری رحلت کرده، از دار دنیا رفته، ولی رجعت میکنن، بر میگرده. خب یکی از مهمترین عقاید شیعه بحث رجعته. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی به 4 مسئله اعتقاد نداشته باشه شیعه نیست. یکیش مسئله رجعته. برادر من، امام صادق راست میگه یا دروغ میگه؟ بله؟ عجب؟ اینجور که تو داری میگی همشون با تردید داری میگی. راست میگه یا دروغ میگه؟ باریکلا، باریکلا. این اعتقادت باید باشه، باید اعتقادت این باشه، یعنی به همین قرص و محکمی که امام من هرگز دروغ نمیگه. خواه ها امام شما میگد به این که امام ما بفرماید به این که شیعه ما 4 تا چیز رو باید اعتقاد داشته باشه، یکیش مسئله رجعته. تو چقدر مسئله رجعت میدانی؟ بابا به حضرت عباس تشیع نماز خوندن فقط نیست. من اینو ذکر کردم، پشم وامیستم. نری فردا بگه آجا آقا گفتش که به نماز نیست پس دیگه ما نماز نمیخونیم. ما نگفته شما خودت سر میخوری دیگه، چه برسید. با ما باش آقا جان. پیغمبر فرمود 6 تا چیز رو برای من ضمانت بکنید، من بهشت رو برای شما ضمانت میکنم. بهتر از این 6 تا کار بکنید تو بهشت. 6 تا کار بگم برات یا نگم؟ بگم که بری تو بهشت دیگه. فرمود دروغ نکید. بعد فرمود اگه با کسی وعده کردید خلف وعده نکنید. بعد فرمود اگر کسی شما را امین قرار داد بهش خیانت نکنید. بعد فرمود چشمتون رو به حرام ببندید. بعد فرمود خودتون رو از نامحرم دور بدارید. بعد فرمود ظلم نکنید. چند تا شد؟ خب نماز کو؟ روزه کو؟ حج کو؟ خمس کو؟ عزاداری کو؟ مشکی کو؟ میگه 6 تا کار بکن برو تو بهش. تو دقیقا اون 6 تا کار رو انجام نمیدی. چون من به کرات اینو گفتم، میاد حاج آقا به جدت اگه دروغ نگیم کاسبی نمیچرخه. بابا بی انسان، تو که داری دروغ رو میگیدی که چرا حجت من مایه میزدی؟ دیگه چرا آخه این کار رو میکنی؟ که اصلا خب نمیگن که دروغ نمیگه تو جو. کی تو جامعه ما دروغ میگه؟ علا عیاذ بالله، استغفر الله. وقتی تو نایلون رو به کاسب بدید میگی خودت نیمه رو بکش، تو اونو امین قرار دادی. او حق نداره هر جنسی رو به تو بده. اینم که تو کاسبیای ما نیستش. خلف بعدم که الا ماشاءالله. چشم به حرامم که اصلا نمیدونیم حرام چی هست. اسمشون رو عوض می‌کنی و انجامش بدیم. ربا میشه کارمز، ها؟ بعدم می‌خوریم. بعدم می‌بینیم چرا امام زمان نمی‌بینیم. نامحرمم که ولش کن، زورم که هیچی. بعد خب بگه من نماز بیخونم، روزه میگیرم، ولی چرا تغییر پیدا نمیکنه؟ آقا اون شیشتا زیر بناست. تو باید اون شیشتا رو اول داشته باشی بعد نماز بخونی. تو باید اون شیشتا رو انجام بدی بعد روزه بگیری. اگر اون شیشتا رو انجام بدی روزه بگیری به خود خدا میرسی. اگر اون شیشتا رو داشته باشی نماز بخونی معراج المؤمن میشه. 40 سال از نماز خوندن لذت نبردیم. دلیلش اینه که زیر ساختمون درست نیست. خانه قشنگی رو درست کردیم اما روی آب. زیر ساخت باید براش درست بکنیم. یکی از زیر ساختاش بحث رجعته. خب تو باید بدونی که اگر این آدم میگه بابا امام عسکری رجعت بیکنه، باید بده کی رجعت میکنه؟ اصلا بحث رجعت چیه؟ و امام ما کی رجعت میکنه؟ کدوم امام رجعت میکنه؟ خب اینا جز عقاید ماست. ما هیچ کدوم اینا رو نمیدونیم. پس اینا میگن امام رحلت کرده ولی رجعت میکنه. خود او قائم است. اینا استناد میکنن به روایتی از امام صادق. باز کج فهمیه در روایت اینها رو به انحراف کشونده. نه سفارت انگلیس. سفارت انگلیس خیلی پایین تر از اینه که بتواند در کسی تأثیر بذاره. باطل کان چی آقا؟ زهوقا، رفتنی است. باطل ریشه نداره. اما چرا الان رونق داره؟ به خاطر جهالت حقه. اونایی که حق مدار هستن نمیدانند، نمیتوانند دفاع بکنند. او از جهل ما نهایت استفاده رو داره میکنه. ما باید این هر بر از او بگیریم که به این وسیله بتوانیم به فرهنگ امیرالمومنین علی علیه السلام کمک بکنیم. دانستن، دانستن، دانستن. اونها به حضرت صادق روایتی رو استناد میکنن که امام فرمودن به مهدی از آن جهت قائم میگویند که او پس از رحلت قیام خواهد کرد. بعد میگن حضرت عسکری هم از دار دنیا رفته، خب بعد میاد دیگه. منتها اینا نمیدونن رحلت به چه معنایی است در این روایت. فکر میکنن کسی که از دار دنیا رفته. میگن رجعت میکنه و میاد. کج فهمیه در روایت باعث همچین خصیصه میشود. گروه سوم که امامت حضرت عسکری رو واقف شدن دیگه، بعدش رو دیگه پیش درفتن، گروه لاادریون هستن. میگن ما نمیدانیم حضرت عسکری به بعد از خودشون وصیت کردن یا نکردن. اصلا نمیدونیم پسرش رو انتخاب کرده، برادرش رو انتخاب کرده. ما نمیدونیم مسئله بعد از امام عسکری چیه. فعلا به ایشون اعتقاد داریم. اما نقطه سر خط نیستیم. 3 نقطه هستیم. تا ببینیم وضعیت روشن بشه بعد مثلا امامت نفر بعدی رو بپذیریم. ما نمیدونیم الان در این شرایط کی امام ما هست. چون نمیدونیم در امامت حضرت عسکری توقف میکنیم. در حالی که اینها به گزافه حرف زدن، وضعیت بسیار روشنه. احمد ابن موسی اشعری خدمت حضرت رسید، خدمت حضرت عسکری علیه السلام رسید، گفت آقا وضعیت امامت بعد از شما چگونه است؟ آیا وضعیت شیعه تاریکه؟ به خانه امام علیه السلام از بیرون روزنه ای بود، آفتاب میتابید. حضرت فرمود بعد از من وضعیت شیعه از این روشنایی وضعیتش روشن‌تر است. یعنی چیزی مبهم نیست، روشنه. منتها ما دنبالش نرفتیم، ما نمیدونیم چه خبره که یه هوی آدمی مثل احمد حسن میاد. اینا گروه های زیادی هستن ها. اینا انقدر انسان های در واقع پر مخاطره هستن که نزد آدم های مثل من میان، منو دعوت میکنن به گروه هاشون، انقدر به خودشون اجازه میدن. حواستون رو جمع بکنید، اینا یه حرفای فضایی نیست، اینا حرفای امروز جامعه ماست. گروه های انحرافی که از هر خانه ای دارن کار خودشون انجام بیدن. حضرت عسکری فرمودن وضعیت بسیار روشن است، گویا به چشم خود میبینم که بعد از من در مورد جانشین من به اختلاف افتاده ای. آگاه باشید که هر کس به همه امامان بعد از پیامبر اعتراف کند ولی پسرم را انکار کند، مانند کسی است که به رسالت همه پیامبران اعتراف نموده ولی رسالت پیامبر خاتم را انکار کرده. زیرا اطاعت آخر ما اطاعت اول ماست، انکار آخر ما انکار اول ماست. آگاه باشید، برای پسرم غیبتی است که مردم در خصوص وی شک می کنند مگر کسی که خدا او را نگه دارد. در همین حدیث امام به سه نکته اشاره کردند. اولا فرمودند من امام آخر نیستم، دوم فرمودند که پسرم، سوم فرمودند هر کس پسرم رو انکار بکنه اصلا شیعه نیست. سه تا نکته بسیار مهم در همین عبارت فرمودند. و بعد فرمود مگران که خدا او را نگه بدارن. خدا کی را نگه می‌داره؟ شما یکی از تعقیبات نمازهایی که دارید چیه؟ دعای شریف اللهم عرفنی نفسک. امام فرمودن هر کسی این دعا رو بخونه از زلالت در دوره غیبت در غیبت کبرا در امان خواهد بود. سه خط دعا بیشتر نیست. و گروه آخر فرقه جعفریه. فرقه جعفریه فرقه ایست که طرفداران جعفر کذاب هستن. جعفر رو کذاب نامیدن به خاطر این که به دروغ ادعای امامت کرد. او برای خودش در بین فرزندان امامان شاید جز من منحصر و افرادی باشد که ادعای امامت برای خودش که بقیه ادعای امامت نکردن. جعفر پسر حضرت هادی است، برادر حضرت عسکری است. حضرت هادی فرمودن از پسرم جعفر دور شوی. مسئله من و پسرم جعفر مسئله نوح و پسرش هست، که قرآن در باب پسر نوح فرمود انهو لیس من اهلک عمل غیر صالح. امام عسکری علیه السلام فرمودن از برادرم جعفر دور شوی. مسئله من و او مسئله حابیل و قابیل است، که قابیل در فرصتی که پیدا کرد برادرش را از روی حسد کشت. جعفر اگر به من دست پیدا کند مرا خواهد کشت به طمع امامت، ولی خدا در کارش پیروز است. خب این روایتی که امروز نگفتن، که این روایت در همون دوره گفتن، چرا متوجه نشد چیه؟ قفلت، جهالت، کج‌فهمی، این که در هر خانه رو برای گرفتن معرفت می رود، عقاید التقاطی تحت عنوان قرآن و نهج البلاغه و حدیث زیاده، منبعی رو که ازش یاد بگیرید خوب بشناسید. وجود نازنین حضرت زین العابدین اولین امامی بودند که جعفر رو به نام کذاب نامیدن، دو قرن قبل از این که جعفر به دنیا بیاید. حضرت زین العابدین فرمودن که میبینم که جعفر کذاب طاغوت خیش را وادار کرده است به جستجوی ولی خدا بپردازد. این از باب جهالت جعفر به ولادت آن حضرت است و طمع در کشتن او تا بدین وسیله میراث پدرش که امامت باشد را به ناحق برای خودش بگیرند. این رو دو قرن قبل از به دنیا آمدن جعفر حضرت زین العابدین السلام فرمودند. و وقتی به دنیا آمد دستگاه بن العباس رو وادار کرد که خانه امام حسن عسکری رو محاصره کنن، تفتیش کنن، دنبال حضرت امام عصر علیه السلام بگردن به طمع این که پیدا کنن همون جا ایشان را بکشند و او به امامت برسه. این هم چهارمین فرقه. تمام شد دوره غیبت صغرا، دوره نواب. نواب می‌رسن. در دوره نواب گروه‌هایی اقداماتی رو کردن که انشالله ببینیم در این مسیر انحرافی کارشون به کجا کشید. پس ما مرادمون از انحراف در مسئله مهدویت این است که یا امامت رو در یک جا قطع می‌کنن میشن واقفیه، یا ادعای امامت برای امامت حضرت مهدویت رو برای امامی می‌کنن که قائم علیه السلام نیست. برای موسی بن جعفر امام است ولی قائم نیست، برای امام صادق امام است ولی قائم نیست. و سومین انحراف که این انحراف در زمان نواب پیدا شد، ادعای نیابت خاصه. ما دو نوع نایب برای امام عصر علیه السلام داریم، یکی بحث امام نایب خاصه، یکی بحث نایب عامه. نایب خاص آن است که خود امام معصوم طرف را منصوب می کند، مثل وجود نازنین حضرت سید الشهدا که جناب مسلم ابن عقیل را به نیابت انتخاب کردند. این میشه نایب خاص. خاص است چون طریق انتخاب خاص است، امام او را انتخاب کردند. و یکی هم در دوره امام عصر علیه السلام است که در دوره غیبت صغرا 4 نفر را به عنوان نایب خاص چیکار کردن؟ معرفی کردن. این 4 نفر حکم دارن از امام. دوره غیبت صغرا که 79 سال است تمام شد، نیابت به قوت خودش باقی است. اما اسم اون نیابت، نیابت چی آقا؟ نیابت عامه. یعنی امام علیه السلام کسی را برای نیابت انتخاب نکردن، اما یه ملاک دادن، اون ملاک برای هر کسی تطبیق پیدا بکنند، اون فرق میشه چی آقا؟ نایب، که به نیابت عامه است. در دوره های در واقع مثلا شاید در سده های قبل کسی که ادعای نیابت خواسته کرد علی محمد بابه، رئیس فرقه باویه. قبل از او در دوران غیبت صغرا یکی از کسانی که ادعای بابیت کرد، بابیت یعنی باب خاص، ادعای نیابت خاص کرد، شخصیتی است که از اصحاب امام حسن عسکری بود، عمرش کفاف داد، رسید به دوران حضرت امام عصر علیه السلام. در دوران حسین ابن روح نوبختی که 3 نایب خاص امام بود، اونجا ادعای نیابت خواسته کرد. حسن شریعی یکی دیگر از کسانی بود که ادعای نیابت خاصه در دوره غیبت صغرا کرد. و آدمی به نام حلاج، او هم ادعای نیابت خاصه کرد که شما میدانید حلاج خوش به تکفیرش را چه کسی صادر کرد؟ نگید دادگاه ویژه، خود وجود ناظرین امام عصر علیه السلام حکم تکفیرش رو امضا کردن، حسین حلاج. تا برسیم حالا به این بحث در واقع یه خود نزدیکترمون، تا ببینیم که انشالله چه خواهد شد، به کجا میکشه بحث انشالله. شب شهادت امام باقر علیه السلام، توسل ما هم به ساحت مقدس ایشان است. دوران امامت امام فرصت طلایی برای شیعه بود. شیعه تا زمان امام حسن، تا زمان امام محمد باقر، حجش را به فتوای اهل سنت انجام می‌داد و امامت حضرت امام باقر، بنیانگذاری مکتب تشیع، فراهم آمدن ظرفیتی و شرایطی برای بیان معارف تشیع، از زمان امام باقر علیه السلام به بعد شیعه صاحب احکام خاص می شود. تا اون زمان فرصت نمی دادن و این فرصت در زمان حضرت امام صادق به اوج می رسه و اوج همه اینها در زمان حضرت رضا علیه السلام. رضا بنیانگذار مکتب تشیع امام باقر علیه السلام هستن. حضرت معاصر طاغوتشون، طاغوت زمانشون براشون اسبی زین کرده میفرستند و این زین اسب آغشته به قوی ترین سم هاست. سم از طریق پوست جذب بدن میشود و امام علیه السلام شروع و آغاز به دوران بیماریشون میشود. سه روز بستری بودند تا همچین شبی که شب شهادت هست. وصایایی رو برای فرزند بزرگوارشون حضرت صادق علیه السلام دارند. از جمله وصیت‌ها خیلی عجیبه. هیچ امامی در دوره عمرش این کارو نکرد. حتما امام این معنا رو میدونست که در دورانهای آتی در نهایت غربت خواهد بود. توصیه کردند 10 روز از اموال من، 10 سال از اموال من در منا برای من اقامه عزا بکنید. 10 سال مالی رو قرار دادن. هیچ امام این کار رو نکرد. حالا من فکر میکنم که الان اگر کسی برود مکه یواش یواش حجاج دارن میرن برای عرفات و در واقع کسی دیگه توجه به این شب نداره. مردم مدینه هم که خب تحت تأثیر وهابیت هستند و به امام علیه السلام سر نمیزنن. اما وظیفه من و شما در این شب این است که اون وصیت امام رو احیا بکنیم. نکته بعدی که حضرت فرمودن من 3 قطعه کفن دارم. این 3 قطعه کفن رو هم برادرش بپوشانید و دفن کنید. 1 قطعه کفنش رو فرمودن به این که من در این پیراهن بیش از 30 سال نماز جمعه خواندم، نماز شب خواندم. من رو در این لباسم بپوشانید و دفن کنید. اینها قربت امام، اما روزه امام. حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن فرزندم باقر در واقعه کربلا 3 ساله بودن. ما رو بخواستن وارد دستگاه و خانه یزید بکنن، قصر یزید. ما رو به گروه های 12 نفره تقسیم کرده بودن. سر گروه من بودم، تای گروه عمم زینب. دستهای ما رو با تناب بسته بودن. خب دست من رو که بزرگتر هستم به تناب ببندن، اون وسط بین من و عمم بچه ها قرار داشتن. تنابی که به دست من بود به گردن فرزندانمون بود و بعد ما رو راهی قصر یزید کردن. دم در قصر ایستاده بودن. ما اگر تند می‌رفتیم بچه ها عقب می‌افتادن. اگر یواش می‌رفتیم ما رو تازیانه می‌زدن. آنچنان در ورودی قصر تازیانه زدند که جمعیت به هم خورد. ما حرکتی تند انجام دادیم، با عجله وارد شدیم، اما این تنابی که دور گردن فرزندم باقر بود آنچنان فشار آورد که عمم زینب صدا زد یا بقیت الله فرزندت را مراقبت کن. خیلی سخت. اینجا یک تناب به گردن این امام بود. اما لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. این هم یک پسر از پسران فاطمه که سر در بدن نداشت و سرش را بر فراز نیست.